أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في وصية رسول الله لأبي ذر: كن بالعمل بتقوى أشد اهتماما من قبل عمل. این که عمل متقیانه داشته باشی برات مهمتر باشد از اصل عمل. فإنه لا یقل عمل بتقوى، عملی که با تقوا انجام بشه کم نیست. و کیف یقل ما یتقبل، یقول الله عز وجل: انما یتقبل الله من المتقین. خدا عمل رو از اهل تقوا میپذیرد. مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 375. بحث آخرین اصالت و تخییر این است که تکلیف در جایی که واجبین این چنین باشد که واجبین توسلی تعبدیین بودند، اینجا توسلیین بودن، جایی که تعبدیین هستند چه باید کرد. در توسلیین گفتیم اصول نافیه جاری است، اما اصالت الاباحه جاری نیست. در جایی که احد الحکمین تعبدی باشد چه کنیم؟ یکیشونم تعبدی باشه کافیه. صلات المرأه فی ایام الاستظهار، اگر حائض باشه عبادت برش حرام است، حرمتن توسلیتن، اما اگر طاهر باشد وجبت الصلا وجوبن تعبدی. مباحثی که داشتیم مربوط به واجب توسلی بود، اما در این واجبای تعبدی اشکالی نیست که جایز نیست طرحشون و رجوع به اباحه. بگیم که نه صلات حرامه نه صلات واجب مباحه، خواستی بخوانی نخواستی نخوانی. اینجا موافقت قطعیه مرقوم بفرمایید: کل مخالفت القطعیه ممتنع. مخالفت قطعیه مانند مخالفت قطعیه. اما در مقام بحث مخالفت قطعی ممکنه، مخالفت قطعیه چگونه است؟ این که زن حائض دو رکعت نماز بی نیت قربت بخواند، الله اکبر قربتن الالله نیست. اینجا مخالفت قطعیه قطعا هست. به چه بیان هست؟ چون اگر طاهر باشد نماز بینیت غربت نماز نیست. مسلمان مرد توحید است و نماز دل نخوانی گر نماز هرگز نزن لاف مسلمان، این نماز نیست. و اگر حائض باشد بر حائض همون گونه که نماز خوندن حرامه، صورت نماز را هم نمیتواند بیاورد، که البته این اولی کلامه. اگر خانم معلم میخواد نماز رو یاد بده، قوغایی محشری از بچه میپرسد نماز بلدی، میگه نماز بلد نیستم. یکی از پدر مادرت یاد بگیر، میگه پدر مادرم هم نماز نمیخواند. یک عالم چنینی هم متاسفانه نه در بیرون فی قم این چنین زیر پوست چنین چیزهایی هم هست، ولو معدود و محدود. عرض می کنم که فعلاهازا اینجا مخالفت قطعیه بنابراین فرض، اما بنابر فرض دیگر که بگیم حرام نیست. مرقوم بفرمایید مهم موافقت قطعیه. اگر موافقت قطعیه ممکن نشود، اینجا دوران الامر بین المحذورین است و حکم تفیه. منتها مخالفت قطعیه هم نباید کرد، آنچنان که موافقت قطعیه هم واجب. حالا مسئلتون، اگر شارع بهش گفت آنچنان که نماز نمیخونی، صورت نماز را هم نیام. شارع که قائلین بر این حضار. آخرین حرف از اصالت و تخییر این است که آیا اصالت و تخییر فقط شک در شک در تکلیف یا در شک در مکلف و به هم هست؟ جایی که موافقت قطعیه ممکن نباشد، اینجا عرض می کنم خدمت شما اصالت و تخییر جاری است، چه شک در تکلیف باشد چه شک در مکلف باشد. مثال، اگر بداند قسم خورده که روز شنبه وضوع روزه بگیرد و روز یک شنبه روزه نگیرد. اگر ندانست امروز شنبه است یا یک شنبه، اینجا شک در اثر تکلیف یا در مکلف و به، شک در مکلف و به، باید وضو بگیرد یا نباید. در چنین جایی هم نوبت به اصالت و تخییر میرسه. او میتواند یه روز روزه بگیره، یه روزم افطار. حق ندارد هر دو روز روزه بگیره یا هر دو روز افطار کنه. چرا؟ چون این مخالفت قطعیه را در پی دارد. به این ترتیب بحث اصالت و تخییر به پایان میرسد و ما میرسیم به بحث اصالت و الاشتغال یا اصالت و الاحتیاط، که دنیای بحث دارد لکن یک بحث بسیار مفیدی که لازم می دانم محضرتون مطرح کنم. اصالت و الاحتیاط صوری جهت اقسام شبهات، این اقسام شبهات را بنویسید که ینفعکم، هم ینفعکم لدرس هم ینفعکم لتدریس، در تدریس هم به کارتون می آید. این چنین بحث را مطرح کنید که از شبهت و علاق جسمین، اما شبهتون بدویتون و اما شبهتون مقرونتون بالعلم الاجمالی. هر کدوم از این دوتا سه صورت داره. صورت اول آن که شبهه وجوبیه حکمیه، شبهه شبهه حکمیه باشد. دو، شبهه موضوعیه باشد. سه، شبهه حکمیه اقل و اکثر باشد. شبهه اقل و اکثر دو سه تا بله از بدیهیات است که شش. فهنا ستت و امثله، شش تا مثال بزنیم. مرغومم بفرمایید که تعریف شبهه حکمیه آن است که رفع شک به ید قانون گذار هست، به ید مکلف نیست. شبهه موضوعیه رفع شک به ید مکلف هست. شش تا مثال. یک، شبهه وجوبیه حکمیه فرضم بدویه هست، علم اجمالی نداریم. مثال بزنیم، وجوب دعا عند رؤیت الهلال، شک داریم عند رؤیت الهلال دعا لازمه. دو، شبهه وجوبیه موضوعیه، دلم میخواد که شما هم ذهنتون رو به کار بیندازید که از اون چه من نوشتم بهتر باشه. نه نه، اجمالی رو بذار کنم، شبهه بعدی. یا مشک شبهه نی، موضوعیه نی، رفع شک به اشاره. عرض وجوبیه قربانه. مرقوم بفرمایید، گفته اکرم کل عالمن، هر عالمی را اکرام کن. نمیدانیم این آقا عالم است یا عالم نیست. این میشه شبهه وجوبیه موضوعی. سه، شبهه تحریمیه حکمیه، شبهه تحریمیه حکمیه، مثل شک داریم در حرمت شرب عصیر اذا غلا ولم یذهب سلسا، شک داریم حلال است شربش یا حرام است، شبهه تحریمیه حکمیه. بدویه سال علم اجمالی شوشیم، نمیدانیم حلال است یا حرام. چهار، شبهه موضوعیه، شبهه بدویه موضوعیه. بله، شبهه بدویه موضوعیه و تحریمیه. بله، مثل چی؟ نمیدانیم هل حاضر مایه خمرون ام لیس به خمرن، خلون سرکه. پنج، شبهه وجوبیه حکمیه ای که امرش دائر است بین اقل و اکثر، مثل چی؟ آره، مثل چی؟ کلی جزئیش کنیم، جزئیش کنیم. نمیدانیم آیا سوره در صلات واجب است یا نه. میدونید آقای خویی احتیاط میکنه، احتیاط واجب. قاصد محمود هاشمی هم که با اون مکتب مأنوس بود، او هم احتیاط واجب می‌کرد. نمیدانیم حل صورتو واجبتون ام لا. ایشون درست گفت 9 جزی یا 10 جزی، منتها ما موردش را میخواد. همین جا مثال بزنید، شبهه تحریمیه اقل و اکثر، نمیدانیم آیا اونی که بر جنوب حرام است خوندن تمام سوره‌ای که درش آیه سجده است یا نه فقط آیه سجده را نباید بخواند؟ 6. شبهه موضوعیه اقل و اکثر، شبهه موضوعیه اقل و اکثر، نمی دانیم که آیا این مایه خمرون که اکثر باشه او خلون که اقل باشه. این یک تقسیم بندی شبه بدویه مقرونه به علم اجمالی و شبهه مقرونه به علم اجمالی. عرض می کنم که وجدانم به من نهیب می زند که فردا 22 بهمن یه چیزی از 22 بهمن بگم. یادداشت کنید این را که میگویم ینفعکم. در قرآن کریم سمبل یک انقلاب مصداقش داستان حضرت موسی است. بخواهید سخنرانی کنید حتی درسم بگید، این مصداق و مصداق گفتنی. سه حالت داره این انقلاب. یک حالتش قبل از انقلاب است و رفتن موسی و نصیحت فرعون و تهدید فرعون، سحره فرعون و ایمان سحره و اینا خودش یه داستان. دو، مسائل این انقلاب هست. اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاونا قاعدون. شما و خدات بجنگید ما اینجا هستیم. سه، مسائل بعد از انقلاب. این مسائل بعد از انقلاب رو سوره ابراهیم ذکر کرده. ابراهیم 5، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومت من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. این ایام الله به قرینه خود آیه زمان سقوط دیکتاتور ایام الله، مصادیق دیگری هم گفته شده ولی قرینه در این آیه هست که زمان سقوط یک دیکتاتور ایام الله هست به قرینه آیه 6. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یادتون باشه آیه 6، یه روزی فرعون بر شما مسلط. واقعا کتاب ها نوشته شده، صعود 40 ساله از اون کتاب های اخیری است که نوشته شده و خوندنی. چه خبرها بود! مرحوم آیت الله العظما فاضل می گفت کسانی که قدر انقلاب رو نمی شناسن قبل از انقلاب رو ندیدن، قبل از انقلاب رو بدید ببینن دیده بودن این همه نق نمی زن. امروز به حمد الله روحانیت عزیزه. قبل از انقلاب یه ساواکی بود می آمد تو فیضیه، فحش به طلبه ها می داد، طلبه ها می رفتن داخل حجره در رو می داد. میدان آستانه شاه سخنرانی کرد، گفت روحانیت مثل کرمایی هستند که در نجاست می لولند. رضا خان بنا داشت قم را هم به گلوله ببنده، آنچنان که مشهد و مسجد گوهرشاد را به گلوله بست به صراحت گفت این شیخ نداشت، مرحوم عاشق عبدالکریم حاکی. تدبیر او یعنی با دین اینطوری بودن، با روحانیت اینطوری بودن. رضا خان یک مسافرت داشت، این تیکه را بنویسید که از اون تیکه های نابه. در طول 20 سال حکومتش یک مسافرت، اونم نه مسافرت 2 روزه 3 روزه، 12 روز نگرشتش. و اون سفر به ترکیه بود. انگلیسی ها بهش آموزش دادند رفتی ایران چطور با دین مبارزه کن. 3 دستورالعمل بهش دادند. بله، دستورالعمل اول با حجاب مبارزه کن. رضا خانم اول مطبوعات روزنامه ها امولند این زن های چادری از این مقولات، یعنی اول قلم زنان مزدور رضا خان رو کمک کردن، تا بعدش آموزش و پرورش را دستور داد چادری ها حق ندارن بیان. بسیاری از زنهایی که بی سواد ماندند میخواستن تو دام دبیرستان، رضا خان نیفتن. و سرانجام کشدار گوهرشاد، مثل گوهرشاد 8 شبستان داره، تحصن کردن برای این کار غلط رضا خان، بستن دربهای گوهرشاد رو، مردم رو به گلوله بستن. فرار میکردن مردم از این شبستان، اینا میامدن اون شبستان وحشیگری، و بعدشم هنوز نفس میکشیدن. حیف که اینها گفته نمیشه و خونده نمیشه. نفس میکشیدن آمدن زیر خاک دفنش. یک، مبارزه با حجاب. دو، مبارزه با روحانیت. در هر شهری فقط یک عالم بالای 80 سال حق امام داشت و الا نداشت. دبیرستان، مدارس دینی را تبدیل به دبیرستان دخترانه کرد که بی حجاب ها بیان، که به حمد الله تمام اینها بعد از انقلاب برگشت به زمان پسر خبیثشم بود. سه، به او یاد دادن با عزاداری مبارزه. این جمله را من خود آقای مرحوم آقای صافی شنیدم، به خود من گفت، من بودم و ایشان. گفت فلانی آشورایی بر این ملت گذشت که کسی جرأت نداشت در یک فلکه بگه یا حسین. اینجور خفقان درست این برخورد ها بود. کجای کار است؟ اونهایی که دارن پایه ها رو متزلزل میکنن با حجاب، آنچنان بی حجابانه برخورد میکنن. من نمیفهم، یعنی میفهمم که چی، میفهمم که بعضی ها مبنا رو دارن میزنن. به حمد الله این تعبیری که من دارم و مفیدم، بنویسید 52 بهمن هر جا رفتید سخنرانی کنید میتونید بگید. 57 سال در این کشور رژیم حاکم بود، یک دین و اخلاق ستیز، دو استقلال ستیز، سه مردم ستیز. بالای منبر خجالت میکشم بگم، خودشون نوشتن کتابیست به نام دربار، به روایت دربار شاه میگفت ملت پوفیوز ایران هست. میگفت اصلا بابام ترقی رو یاد داد، ملت ایران صورت شستن شما بلد نبودن، پدرم به اینها یاد داد. اینجور 4 آزادی ستیز. من یه چیزی گفتم، سلطنت طلبها مرا دست انداختن، ولی خوشبختانه فضای مجازی وارد شد، این حرف مرا مستند بیان کرد. رئیس ساواک واشنگتن گفته بود شاه به یک کسی که فحش میداد، معروف بود فحش میداد بهش، گفته بود یه جور باید تعذیبش کنیم که همه دیگه ماسا رو کیسه کنن. به مسئول باغ وحش گفت قفسهای شیر را گرسنه نگه دار. این منتقد را رفاهاشو آوردن، دستاشو گرفتن انداختن تو قفس شیرها. این آزادیه محمد رضای پهلوی حبیب. رژیمی آزادی ستیز. این کتاب ها جدن کتاب جاییست در تهران، موزه عبرت در میدان امام، برید ببینید، جدن دیدنیه. شکنجه های طاغوت، ابزاری که شکنجه میکردن. این کتاب ها رو یک آقایی بود و دیدم اخیراً تلویزیونش آورد، عزت مطهری، اونقدر شکنجهش کردن. من یادم هست که وقتی کتابو میخوندم پر کردم، دیگه تحملش رو نداشتم. شکنجه های قرون وسطایی به حمدالله آن سبو پشکست، آن پیمانه ریخت. تکمیل کنید این بحثی را که محضرتون گفتم به آیه 7 سوره ابراهیم: و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر این نعمت رو به جا آوردی، این نعمت رو زیاد میکنم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینم عرض ادب. تشویق و تبلیغ برای شما نداره، یقین دارم با انگیزه در راه ماهی فردای 22 بهمن شرکت خواهی شد. به فضل خدا روز سه‌شنبه در هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.